اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. خب همونطوری که مستحضرید، بحث در شؤون مجتهد است. اگر در ارتباط با امام میگیم شؤون امامت، خب در عصر حضور امام، بله امام حاضر است و امام شؤونی دارد، مثل شأن قضاوت برای امام، شأن بیان و تبیین دین برای امام، شأن ولاء سیاسی برای امام. خب اینا در حقیقت برای امام مشخص است، اما در عصر غیبت برای غیر امام که اصطلاحاً از او مجتهد جامع و شرائط یاد می شود، آیا چه شأنی هست؟ الان طبعاً ما در ارتباط با ولاء در افتا، ولاء در قضا بحثی نداریم، عمدتاً مباحث گذشت و بحث در ولاء سیاسی بوده که آیا ما داریم یا نداریم. راههایی رو در این رابطه طی کرده اند که برای اثبات ولاء سیاسی، یکی این است که گفتن ما در سنت رسول گرامی اسلام ولاء سیاسی داریم. پیامبر خب صلوات الله و سلامه علیه در جایگاه حاکم سیاسی بود، حل و فصل امور رو انجام میداد، مسائل مرزها را، جنگها را، هدایتهای عمومی اجتماعی رو به عهده داشت، کسانی رو برای اموری موظف میکرد، منصوب میکرد. خب الان مخصوصا مثل ولایت علی ابن ابی طالب رو به که بیان کردن، خب این از جایگاه ولایت سیاسی است دیگه. اگر واقعا پیامبر گرامی اسلام این جایگاه رو نداشت، یعنی ولایت سیاسی نداشت، این که نمیتوانست علی ابن ابی طالب رو منصوب بکنه به ولایت. که خب پس بنابراین ولاء سیاسی یکی از راه‌های اثباتش عبارت است از خود سنت و سیره‌ای که برای پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه بوده است. این یه مسئله. بله دیگه نمیشه. بنابراین اصلا خود سنت و سیره امام علیه یا پیامبر صلوات الله علیه خودش دلیل بر این هم هست. امام رحمت الله علیه، حالا اگر ما توفیق داشته باشیم مسئله عرض کنم که ولایت سیاسی رو از هم منظر امام هم بخوایم نگاه بکنیم، ایشون سه تا راه برای اثبات این امر اتخاب کردن. یک راه همینه که ما با تأمل در سیره خود پیامبر گرامی اسلام و بعضن مثلا علی ابن ابی طالب امثال ذلک ببینیم که خب ولایت سیاسی بوده است. این یک مطلب. راه دوم، راه به اصطلاح بیان روایاتی است که از معصومین سلام الله علیهم اجمعین برای جایگاه امامت بیان شده است که امام یا پیامبر از جانب خدای عالم چنین وظایفی رو دارد. و از ناحیه خود ائمه علیهم السلام در عصر غیبت برای مجتهدی که دارای شرایط احرازی هست نسبت به این مسئله، فرمودن که خب ما ادله‌ای برای این منظور داریم. اینم یک راه برای اثبات ولایت سیاسی برای فقیه در عصر غیبت. بله بله. نه دیگه، ولایتی که تا زمانی که دین بعدی نیامده، بله در گستره‌ای که پیامبر، حضرت موسی، حضرت عیسی از ناحیه حق سبحانه و تعالی دارن، اینا ولایت سیاسی دارن. ولی وقتی یک پیامبر بعدی آمد دیگه، پیامبر قبلی همونطوری که شریعتش منسوخه، این هم از جمله مسائل شریعت دیگه، این بایدها و نبایدهای عملی است دیگه. چون شریعتش منسوخه، پس حاکم سیاسی بودن هم منسوخ میشه، میرسه به امام بعدی یا پیغمبر بعدی در حقیقت. اگر زنده باشه، حتی زنده باشه، اگر ما احراز کردیم که ولایت ایشون برغم اینکه زنده هست از ایشون گرفته شده به ولایت بعدی رسیده، خب بله اینجوری میشه دیگه. مثل امام معصوم، الان امام حسن و امام حسین علیهم السلام هر دویشون امام بودن، ولیکن ولایت سیاسی مال امام مجتبی علیه السلام بود و بعد از رحلت یا شهادت آقای امام مجتبی علیه السلام به امام حسین علیه السلام رسیده است دیگه. خب اما راه سومی که در حقیقت حضرت امام رحمت الله علیه برای اثبات ولایت سیاسی برای مجتهد و فقیه در عصر غیبت استفاده کرده اند عبارت است از عرض کنم که بررسی ماهیت دین. شما ماهیت دین رو که بررسی بکنید، احکامی که در این دین وجود دارد، این خودش نشانه از این است که این دین بدون ولایت سیاسی نمیشه. خب اگر بنا شد که دین الهی تعطیل نشه، احکام الهی تعطیل نشه، شما وقتی این احکام رو بررسی میفرمایید میبینید که این احکام بدون یک والی سیاسی از ناحیه دین امکان پذیر نیست. این هم حالا انشاءالله باید یه وقتی اگر فرصتی بشه، ولی خب این به عنوان یکی از دلایلی که امام رحمت الله علیه برای مسئله ولایت فقیه مطرح میکنن اینه در کتاب ایشون. خب این مسئله بود انصافاً دیگه، ایشون این بحث ولایت فقیه رو چند روز در همین حوزه نجف در مسجد مرحوم آیت الله انصاری در نجف داشتن دیگه. شیخ انصاری مسجدی بود که امام رحمت الله علیه در اونجا تدریس میکردن، در اون مدرسه بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن و ادله ولایت فقیه رو مطرح کردن. این سه تا دلیل بوده: یک، سنت پیغمبر، دو، روایات باب، سه، بررسی ماهیت دین، احکام الهی. خب این احکامی که این همه مثلا مباحث مالی داره، مسائل اجتماعی داره، مسائل تربیتی داره، این بدون حاکمیت که نمیشه، که حکومت نمیشه. بله. آره. ما اینو در حقیقت میگیم که دلیل عقلیه. عقل میگه که ما وقتی این مسئله رو میبینیم، این ما یه وقت ما میگیم این روایت، اون بیان، اون حدیث، امثال ذلك، اینا میشه نقلی. یه وقت هست که ما مجموع اینها رو نگاه میکنیم، از مجموع اونها استنباط میکنیم که این دین هویتاً حکومت رو دارد، میشه دلیل عقلی. دلیل عقلی است که در با تأمل در فضای دین در حقیقت برای ما حاصل میشود. خب مطالبی که در این روزها میخونیم یه مقدار کمک میکنه به ما در مسائل شناخت مسئله هویت دینی و امثال ذلک. مرحوم آیت الله منتظری در این کتاب خاصشون که ولایت فقیه هست این نکته رو ذکر میکنن. میگن خیلی خوب، ما تردیدی در بحث ولایت فقیه نداریم. چرا؟ برای اینکه این دین مخصوصا بر اساس این دلیل سوم ماهیتا که مورد بررسی قرار میگیره، برای ما محرز میشه که ما ولایت سیاسی رو برای فقیه داریم. انما الکلام در این است که ما این ولایت سیاسی رو چجوری بتوانیم اعمال کنیم، در مقام اثبات چیکار بکنیم. بله، در مقام ثبوت فقیه جامعه و شرایطی که این شرایط رو داره هستش، اما در مقام اثبات آیا بر اساس انتخاب میشه یا بر اساس غیر انتخاب و انتصاب میشه؟ اگر انتخاب شد، انتخاب نخبگان است یا انتخاب همه هستش؟ اگر همه شد، اگر عده کثیری شرکت نکردن چی میشه؟ همین مسائلی است که در این روزها میخونیم. از جمله مسائلی است که مطرح شده است این است که ما عرض کردیم این فرق بین حکومت ولایی و حکومت وکالتی رو ما باید حتما به عنوان یک اصل بخونیم و نه به عنوان یک امر فرعی بخونیم، که ما اینجا الحمدلله بر اساس نظرات حضرت استاد این بحث رو دیدیم و وکالت و روشن شد که اسلام حکومت وکالتی ندارد، حکومت ولایتی دارد. ظاهرا از آیت الله منتظری این بحث رو پشت سر نگذروندن که مطالبی که الان داره مطرح میشه برای این مرا میچرخه. ببینید مسئله چهاردهم، ما تو 13 تا مسئله خوندیم. مسئله چهاردهم: هل الانتخاب عقد جائز من قبیل توکیل فیجوز للامه فسخه و نقضه مهما ارادت او هو عقد لازم من قبیل البی و نحوهی فلا یجوز و نقضه الا ما تخلف الوالی عما شرط علی. خب این چی میخواد بگه؟ بفرمایند که ما باید ببینیم که آیا نسبت بین مردم با والی چیه. اگر نسبت وکالت است و توکیل است و مردم والی را وکیل خود قرار دادن یک می‌دارد، و اگر مردم در حقیقت به عنوان ولی او رو پذیرفتن نه وکیل خود قرار بدن، یه حکم دیگری دارن. کاملا جدا بکنیم آقایون. اگر ما آمدیم گفتیم که فقیه وکیل نیست، ولی است. ولی است یعنی چی؟ یعنی از طرف حق سبحانه و تعالی شارع مقدس این مسئولیت رو دارد. مقام نیست، پست و سمت نیست، این مسئولیت است. یعنی از طرف حق سبحانه و تعالی مکلف هست که این کار انجام ده. خب مردم چه کار هستن اینجا؟ مردم در این رابطه چون مسلمانن یک، و مسلمان تن به احکام اسلامی باید بده دو، خب این رو هم که ولی مسلمین تشخیص داده، حاکم اسلامی تشخیص داده، باید او رو بپذیره و تبعیت بکنه. این جایگاه مردم که البته این باید ما هنوز بحثش در پیش داریم که ایشالله میخونیم. این خیلی از مسائل به وسیله اون حل میشه. البته جایگاه مردم و نسبت مردم با والی هم باید روشن‌تر بشه. اما الان بر اساس این بحث انتخاب، بحث وکالتی است نه بحث ولایتی. بحث وکالتی یعنی چی؟ یعنی مردم والی را نه به عنوان والی و حاکم اسلامی به معنای اینکه از ناحیه اسلام آمده، بلکه به عنوان وکیل تشخیص میدن و به او رأی میدن. خیلی خوب، وقتی جریان وکالت مطرح شد، مسئله عزل وکالت هم هست. عزل وکالت یعنی چی؟ یعنی هر وقت آقای موکل تشخیص داد صلاح دونست و امثال ذالک، عزلش میکنه. اینجور نیست که وکالت به معنای این باشه که در حقیقت این آقا که حالا وکیل شده، مثلا 4 سال وکیل شده به عنوان نماینده و رئیس جمهور و وکیل فلان، این مثلا برای همیشه باشه. یه مخصش که ما دایره وکالت رو تعیین میکنیم، این آقای وکیل موکل هم پذیرفته، میاد در چارچوب وکالت تعیین شده وکیل خودش رو تعیین میکنه، میگه خیلی خوب آقا 4 سال، من 4 سال تو رو مأمور کردم، عقدم عقد، چون وکالت عقد لازمه ها، وکالت عقد جایز نیست که یا وکیل یا موکل در حقیقت همینجور سر خود بخوان. نه، اگر ما وکالت را به این معنا آوردیم، مثلا گفتیم که آقا در چارچوبی که مثلا قانون مشخص کرده، شما این که میخوای رأی بدی باید این در این 4 سال بهش رأی بدی، خیلی خوب. اما وکالت یک عقد لازم نیست حقیقتا. وکیل از طرف موکل مأموره کارش انجام بده، هر وقت هم که موکل نخواست عزلش میکنه. لذا میگن وکالت عقد جائزه. اگر ما آمدیم تنگناهایی رو قرار دادیم، خب گفتیم آقا 4 سال و فلان اینا، شاید این طرف این رو ملزم بکنه به قاعده ای، اما ذاتن جریان وکالت عقد جائزه. عقد جائزه است یعنی چی؟ یعنی هر وقت موکل خواست میتونه عزلش بکنه. نه دیگه، وکیل عزل میکنه دیگه. خب بله دیگه، خب وکالت بلا عزل، خب خود شخص پذیرفته، مثل همین وکالت 4 ساله که گفتی. بله بله. آره دار بله همینطور. اگر اجتماع بپذیرند به عنوان قانون در بیاد و ملزم باشن، خب همین میشه دیگه. ولی الان بخوام ببینیم که آیا اصلا برای جامعه که این شخصی رو وکیل میکنه چجوری حکم وکالت چگونه است، بر اساس اون جلو بریم. اگر شرایط ضمنی و امثال ذلک قرار داریم بحث دیگه هستش. ایشون میفهمند که هل الانتخاب عقد جائز من قبیل توکید فیجوز للامه فسخ و نقضه. اگر ما وکالت را یک عقد جائز دانستیم، عقد جائز عقد یک طرفی است، طرف میتونه هر وقت که خواست برطرف، برخلاف عقد لازم مثل بی اجاره، اینا عقد لازمن. عقد لازمن یعنی چی؟ دو طرف باید باشن. بله خب، آیا انتخابات عقد جائز است یا عقد لازم هستش؟ هل الانتخاب عقد جائز من قبیل توکید خب فیجوز للامه فسخه و نقضه مهما اراده. آقا ما تا الان رأی به شما دادیم شما ولی مسلمین باشید، اما الان به هر دلیلی شما رو نمیخوایم به عنوان ولی باشید، عزلتون میکنیم، میتونم بکنم. اگر ما حکومت را حکومت وکالتی بدانیم، اینجا عرض کنم درس استاد مطرح بود که آیا حکومت اسلامی حکومت وکالتی است یا ولایتی است. آقا در اینجا استدلالشون این بود که حکومت اسلامی حکومت ولایتی است و نه وکالتی، لذا هر آنچه که اتفاق می افتد والی اسلامی از جایگاه شرع انجام میده، نه از این جایگاه که چون وکیل مردمه داره تصرف میکنه. آقا این اموالی که به عنوان انفال مال کیه؟ مال شرعه، مال خدای عالم. خب خدای عالم این انفال مال شرعه دیگه، قال الانفال لله و للرسول. حالا خیلی خوب، اینو کی میتونه تصرف بکنه؟ خود شرع میتونه تصرف بکنه، شارع میتونه تصرف بکنه. خب شارع میتونه تصرف بکنه، یعنی به اذن حق پیغمبر، امام، فقیهی که معزون من قبل اینها باشه میتونه تصرف بکنه. خب وقتی انفال رو ما مال خدا دانستیم، نمیتونیم به مردم بگیم آقای مردم شما اجازه بدید که این پول خدا، این اموال خدا، این معادن، این بطون اودیه، این جبال رؤوس الجبال، این سهاری، این براری به دست این آقا بشه تصرف بکنن. مگه میتونن؟ این زیادتی فر بر اصل پیش میاد که اگر شما میگید که این منابع الهیست، قل الانفال لله و للرسول فلان، خب اگر این گونه هست مگه میشه جامعه اسلامی بیان بگه که ای پیغمبر من به تو اجازه میدم که شما از این انفال استفاده کنید در راه مردم؟ نمیشه که. اگر یک سلسله اموالی هست که اموال دولتی میگن، یعنی مردمی هست، اموال ملتی باشه، اموال ملتی میتونن بگن که مثلا شما این رو به حاکم بگن که آقا شما از طرف ما وکیلی که این اموال رو به درستی توزیع بکنی، این برق و این آب و این فلان اینا رو توزیع. اما در خصوص جایی که منابع الهی باشه، اینو که مردم نمیتونن بیان. آره. خب همین دیگه، اینشون الان دارن بحث اینجوری میکنن، میگن که ما میخوام انتخاب بکنیم، یا انتخاب اکثر است، یا انتخاب اهل حل و عقد است، یا راه دیگری باشه. حالا اگر همین دیگه دارن همین میگن دیگه، الان بیان جامعه بیاد جامعه وکالتی ببینه حکومت رو، نه ولایتی، بر اساس حکومت وکالتی بیاد بگه که آقای زید شما از طرف ما مأمورید که این کار رو انجام بدید. میتونه؟ میگه اگر حکومت رو وکالتی دیدید آره. خیلی خوب، حالا اینجا سوال پیش میاد، حالا که این آقا رو شما به عنوان مأمور خودتون وکیل خود قرار دادید، آیا این رابطه بین مردم و این حاکم رابطه الان تعامل کردن دیگه، عقدی بینشون برقرار دیگه، آیا این عقد عقد لازمه یا عقد جائزه؟ عقد جائزه. عقد جائز اگر شد مثل وکالت میشه، هر وقتی که بخواد میتونه عرضش بکنه. خواهی موکلن رست میکنن، خب باشه دیگه، الان موکلن 5000 تا مثلا 1000 تا موکلن، درسته؟ این خب ما از اول بر اساس اکثریت اومدن دیگه، این اکثریت میان، اگر اکثریت برای دیگه اکثریت میان دیگه رد میکنن دیگه.
شما مرا وکیل قرار دادیم، من
اینو
وکیل قرار دادم، اون رو وکیل قرار دادم، شما مرا عزل کردیم.
آره. عزل میشن دیگه، برای دیگه. برای دیگه. بله. آره ایقا. آره.
لازم باشه حق فصل میگه، مگر شرط
میکنن حرف جدیدی داشتی؟
نه قرارده با عقد، شما گفتیم که عقد وکالت جایزه ولی یک طرف
داره. نه یک طرف نداره، جایز یعنی چی؟
جایز دو طرف داره، هم مثلا وکیل میتونه.
نه گفتیم
هم وکیل میتونه. نه
نه حل الانتخاب، حل الانتخاب و عقد جایز من قبیل توکیل. آیا انتخاب هم بحث حکومت سیاسی میگیم که مردم رأی دادن این آقا به عنوان حاکم اسلامی، آیا این عقد جائز است یا عقد لازم است؟ اگر عقد جائز باشد من قبیل توکیل هستش، اگر عقد لازم باشد من قبیل عقد بیع هستش، اجاره هستش. فیجوز للامه فسخ، اگر جائز باشد فیجوز للامه فسخه و نقضه مهما ارادت، هر وقت که این امت اراده کرد میتونه فسخ بکنه و نقض بکنه این عقد رو. عقد هست، عقد دو طرف میخواد، ایجاب و قبول داره، ولی لازم نیست و جایزه، میتونه یکیشون فسخ بکنه. وکیل اصلا موکل نه، وکیل میاد میگه آقای موکل من کار دارم خسته هستم و عذرخواهی میکنم، تموم شد. یا از اون طرف موکل میاد میگه که آقا من میخوام یه نفر دیگر رو بیارم و عذرش میکنه. خب ایشون میفرماید که ما میتونیم بیان بگیم که حاکم از طرف مردم وکیل هست، وقتی رأی گرفت تا زمانی که هست هست، مگر اینکه اون شرایط وکالت رو به هم بزنه. میگن آقا شما باید بر اساس عدل عمل بکنید، عدالت عمل نکردی، شما بر مبنای فقه باید عمل بکنی، بر اساس سلیقه شخصیت عمل میکنی، این رابطه باشه اون رابطه نباشه، اینجا مداخله کنیم اونجا مداخله نکنیم، این که نمیشه که. فساد کرده باشه، احسنتم. در این موارد میگن چی؟ میگن که در حقیقت چون عقد جائز هست میتواند اون رو حتی اگر عقد لازم هم باشه، دقت کنید، حتی اگر ما رابطه بین امت و امامت رو بر اساس توکیل بدانیم و مثلا فرضاً هم عقد لازم، اما عقد لازم شرایطی داره دیگه، مثلا عرض کنم که خرید و فروش، این آقا بیع کرده ولی دقیقاً اومده چیکار کرده، کلا سرش گذاشته، خیانت کرده، قش در معامله کرده، افسار زالک، خب اینجا حق فسخ داره در حق دیگه. ایشون بفرماید که آیا عقد جائز است یا عقد لازم از قبیل بیع. اینا وقتی عقد لازم شد فلا یجوز و نقضه، نقض جایز نیست، الا ما تخلف الوالی اما شرط علی، مگر اینکه والی بیاد و اون چرا که برای شرط شده این توجه را رعایت نکنه. وقتی رعایت نکرد دیگه خود به خود منعزل است، نه اینکه لازم باشه که طرف بیاد و بگه که مثلا من نمیخوام و همسر ازاره. آره این هم یک مطلب. دو تا مطلب دیگه این مونده، خدا بخواد ما فردا و پس فردا انشاءالله، پس فردا که خب مفصل نیستم، ولی فردا انشاءالله این دو تا مطلب رو میخونیم که این مباحثی که ایشون اینجا عنوان 16 تا مطلب فرمودن انشاءالله تمام بشه. خدا تایید کنه دوستانمون رو در فضای مجازی، آرزوی صحت و سلامت داریم، انشاءالله موفق باشید. متشکر هستم جناب نظری، آرزوی خیر و سلامت، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله باشه.